ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم. در مورد واکنش ها در رابطه با سهم ایرانیان در جنگ افغانستان، تقسیم کمک ها به بیجا شدگان منطقه میرزا اولنگ سرپل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
والی سرپل میگوید که اگر عملیات بازپسگیری میرزا اولنگ به زودی آغاز نشود استعفا میکند. صدر اعظم برکنار شده پاکستان و هزاران طرفدارش را پیمایی دو روزهشان را امروز آغاز کردند و به دنبال هشدارهای کوریای شمالی و رئیس جمهور آمریکا، جرمنی نگرانی عمیقش را در این مورد ابراز کرد. سلام، خوش آمدید. والی سرپل هشدار داده که اگر عملیات بازپسگیری قریه میرزا اولنگ این ولایت به زودی آغاز نشود استعفا می کند. محمد ظاهر وعدت این هشدار را امروز در صحبت با خبرنگاران در سرپل داد. در این حال لویدریستیز قوای مسلح افغانستان برای تنظیم عملیات بازپسگیری میرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل به این ولایت رفته است. محمد شریف یفتلی پس از آزاد شدن 235 گروگان از چنگ شورشیان در این قریه وارد سرپل شد. شورشیان کمتر از یک هفته پیش بالای قریه میرزا اولنگ حمله کردند و کنترل این قریه را در دست گرفتند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های امنیتی ولایت کاپیسا میگویند که از یک حمله تروریستی بالای پوهنتون البیرونی در این ولایت جلوگیری کردند. محمد مسعود چهاردره، آمر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا، امروز در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی 100 کیلوگرم مواد انفجاری، دو هاون و مهمات دیگر را کشف کردند. به گفته آقای چهاردره، شورشیان قصد داشتند در حمله پلان شده بالای پوهنتون البیرونی از این مهمات استفاده کنند. یک مرد پیش از اجرای حمله انتحاری در کابل امروز از پای درآورده شد. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این فرد قصد داشت موتر پر از مواد انفجاری را در شهر کابل منفجر سازد.
حوالی ساعت 11:20 دقیقه پیش از چاشت امروز یک فرد انتحاری که قصد حمله را داشت در مربوطات حوزه اشتاب، پیش از اینکه به هدف برسه هدف نیروهای امنیتی قرار گرفت، کشته شد و واسطه‌اش هم تخریب شده.
آقای دانش همچنان گفت که در انفجار ماین جاسازی شده در یک موتر در حوزه هشتم امروز یک غیر نظامی کشته شد. این هم مهمترین های منطقه و جهان. نواز شریف، صدر اعظم برکنار شده پاکستان و هزاران طرفدارش را پیمایی دو روزهشان را امروز آغاز کردند. با وصف نگرانی ها در مورد تهدیدهای امنیتی، این راه پیمایی از شهر اسلام آباد تا لاهور زادگاه شریف در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شده است. به نظر می رسد که این راه پیمایی اقدام است برای نشان دادن نفوذ سیاسی نواز شریف. ستر محکمه پاکستان در 28 جولای در پیوند به اتهامات فساد اداری مرتبط با افتضاح فساد موسوم به اوراق پاناما، شریف را سلب صلاحیت کرد. اندک پس از این اقدام ستر محکمه، شریف هم استعفا داد. به دنبال هشدارهای کوریای شمالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جرمنی نگرانی عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. مارتین شیفر، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، امروز به خبرنگاران گفت که از آمریکا و کوریای شمالی می‌خواهند که از خویشتنداری کار بگیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده که اگر کوریای شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند، با آتش و خشم مواجه خواهد شد. چند ساعت پس از این اظهارات ترامپ، کوریای شمالی اعلام کرد که در حال بررسی دقیق طرح‌ها به هدف انجام حمله راکتی به منطقه گوام در ایالات متحده آمریکا است. ایدی کالو، والی گوام، امروز در این مورد گفت:
I've reached out to the White House this morning
من صبح امروز با قصر سفید در تماس شدم. حمله بالای گوام یا تهدید گوام، حمله بالای ایالات متحده آمریکا یا تهدید این کشور است. آنها گفتند که از آمریکا دفاع خواهد شد. و یک موتر گروه از سربازان را حوالی 8 صبح امروز در حومه شمال غرب پاریس زیر گرفت. پلیس گفته در این رویداد در منطقه لویز پیرت 6 سرباز زخمی شدند. با گفته پلیس زخم‌های 2 تن آنها شدید است. این سربازان در حال گزمه بودند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام امنیتی ولایت غور می گوید ایرانی ها در پهلوی طالبان در این ولایت می جنگند.
عملا نماینده ایران در فعالیت های تخریبی در ولایت غور هم حضور فیزیکی داره و هم دیگر تمویل می کنه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این رابطه اظهار می دارد.
هر کسی که با مخالفین کمک میکنن این به نفعش نیست، به خاطر از اینکه اگر اینا کمک کنن به دولت افغانستان تروریسم زود نابود میشن و این به نفعشان است.
به بیجا شدگان دره مرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل کمک ها توزیع شد. صدر اعظم برکنار شده پاکستان نواز شریف با همراهانش یک راهپیمایی را آغاز کرده است. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داره.
حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق بشری افراد و جز زندگی بشره.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قمندان امنی ولایت غور میگوید طالبان به همکاری ایران تلاش دارند تا برای بار دوم بالای ولسوالی تیوره این ولایت حمله کنند. غلام مصطفی محسینی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان حالا از این ولسوالی به مناطق مربوط به ولایت هلمند فرار کردند و سوی یک نظامی ایران سوق و اداره میشوند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید درباره این اعداد تا هنوز اسناد و مدارک در اختیار این وزارت قرار نگرفته است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
مصطفی محسنی قمندان امنی غور میگوید طالبان که در ولسوالی تایوره این ولایت شکست خورده بودند و به مناطق مربوط به ولایت هلمند فرار کردند از سوی یکی از نظامیان ایرانی سوق اداره میشوند. آقای محسنی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این گروه به همکاری نظامی ایرانی در تلاش حمله دوباره بالای ولسوالی تایوره ولایت غور است.
اطلاعاتی که ما داریم عملا نماینده ایران در فعالیت های تخریبی در ولایت غور هم حضور فیزیکی داره و هم دیگه تمویل میکنه. باز دوباره تدابیری تدارکاتی ویگه پاشون دارن که باز دوباره بیان بالای ولسوالی تایواره ما یه عملات یار انجام.
در کدام ولسوالی گفتن رفتن قماندان سب تایواره؟
تایواره.
نه آله در کدام ولسوالی سمی نماینده ایران؟
فعلا رفتن طرف هلمند.
با گفته وی زمانی که طالبان بالای ولسوالی تایواره حمله کرده بودند حمایت نظامی و مالی از جانب ایران دریافت میکردند. ولسوالی تایواره 2 هفته قبل به دست طالبان سقوط کرده بود که پس از 2 روز نیروهای امنیتی طالبان را از این ولسوالی عقب راندند. اما وزارت داخلی افغانستان در مورد سخنان قماندان امنی غور نظر دیگری دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید درباره ادعاهای قماندان امنی غور مبنی بر سوق اداری طالبان سوی نظامی ایرانی در ولایت غور هیچ سند در اختیار این وزارت قرار نگرفته است. از سوی دیگر عبدالرحیم نورزایی معاون شورای ولایتی فرا در غرب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران برای طالبان در این ولایت سلاح و امکانات مالی فراهم میکند.
اکمالاتی از ایران میشه با سلاح، مهمات، پول، تجهیزات، تیل، چیزی که ضرورت داشته باشه اونا میده. منطقه خود ایرانه نمیه که داخل فرا بیایه اونجا نیروهای امنیتی ما اونا چی کنه، مبارزه کنه جنگ.
وی در این باره هیچ سند را در اختیار رادیو آزادی قرار نداد و گفت که این اطلاعات را از برخی مناطق ولایت فراه به دست آورده است. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که در ماه اکتبر سال گذشته شمار از طالبان سرحدات فراه وارد یک بخش غربی این ولایت شده و در کمتر از یک ساعت این بخش را تصرف کردند. روزنامه نوشته است که پس از این حمله نیروهای هوایی آمریکا بالای طالبان در این منطقه بمبارد کرد که در آن 4 کماندوی ایران نیز کشته شد. به نوشته نیویورک تایمز، برخی کشته شده ها و زخمی ها این رویداد به مناطق سرحدی با ایران انتقال داده شدند. این در حال است که اخیراً محمد عارف شاجهان ولی فراه گفته است مشاوران سپاه قدس ایران در ولسوالی های پشتکوه و گلستان این ولایت با طالبان مشوره و گفتگو کرده است. آقای شاجهان روز دوشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت فراه 289 کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد و آنان کنترل بالای تمام سرحد ندارند. از همین رو به گفته وی طالبان و مشاوران ایرانی به راحتی رفت آمد می کنند. پیش از این نیز بارها از همکاری ایران با طالبان مسلح در غرب افغانستان گزارش‌های به نشر رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در صورتی که این ادعاها ثابت شود این کشور موقفش را در برابر ایران اعلام خواهد کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
هر کسی که با مخالفین کمک میکنن ای بنافش نیست. هر کسی را که شما نام میگیرین به خاطر ازی که اگر اینا کمک کنن به دولت افغانستان به خواه مصالح افغانستان تروریسم زود نابود میشن و ای بنافش آنست. بنا وزارت دفاع در این مورد تحقیق میکنن، اگر اسناد موثق پیدا شد او را به وزارت خارجه ما شریک میسازن و از طریق وزارت خارجه موضوع افغانستان روشن خواهد شد.
سفارت ایران در کابل با تماس‌ها درباره ادعاها مبنی بر حمایت ایران از طالبان جواب را نکرد. وزارت دفاع افغانستان پیش از این خبر داده بود که درباره ادعاها مبنی بر حمایت ایران و روسیه از طالبان تا حال هیچ سند موثق در اختیار آنان قرار نگرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد این که مقامات ولایت غور میگویند که در عملیات طالبان در این ولایت ایرانی‌ها هم دست دارند. اما برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند بدون داشتن اسناد و مدارک موثق اظهار نظر درباره مداخله ایران در امور افغانستان قابل توجیه نیست. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید اظهارات بدون اسناد نباید رابط دو کشور را خدشه‌دار سازد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که آیا ایران در امور افغانستان مداخله میکند؟
و یک همسایه که نهایت با پرویی این مداخله را میکنه و اما پنهان میکنه میگه که ما نکردیم. معمولا همه کشورها این کار میکنن وقتی مداخله میکنن این از انکار میکنن. و اما به قسمت ایران کشوری است که با افغانستان تا بال مساعدت کرده، کمک کرده، در هم در مجامع بین المللی و هم در کنفرانس هایی که در کابل یا در کشورهای دیگه دایر شده از بازی افغانستان حمایت کرده در مقابل تروریسم. و این مداخله از اینا بسیار جدی بوده. این که اینا واقعا کمک میکنن به طالبا در مقابل دولت مرکزی، ما به یقینه هستم که از نظر حقوقی باید حتما باید ما اسناد و مدارک داشته باشیم و بعد از این مسائل از طرف از یک مقام بلند مطرح کنیم که وزارت خارجه افغانستان است.
به نظر شما دلیل چی است که بیشتر مقام های محلی انتقاد میکنن از ایران، اما وقتی که با مقام های بلند پایه در کابل صحبت میشه اونا میگن ما هیچ سند در اختیار نداریم؟ حالا که اگر مداخله ایران میکنه افغانستان چرا نمیتونه که اسناد و شواهد جمع آوری بکنه در این مورد یا در اختیار داشته باشه؟
بله، من به یک ایده هستم که ما باید استقبال گفتم از این روابط بسیار مواظبت کنیم، بسیار احتیاط کنیم که ما ناحق تحریک نکنیم. ای که تا کدام حد درست است این مداخله واقع داره یا نداره، چون ما ویسی یک شاگرد حقوق همیشه بر روی اسناد و شواهد اتکا میکنم، تا زمانی که اسناد و شواهد نباشه این کار نادرست است. و ای که مقامات محلی همیشه این در بسیاری ولایات مطرح کرده، من دلیل از این فکر میکنم که اینا ضعف خود، ناتوانی خود، بیچارگی خود به خاطر از این که بپوشانند پنهان کنند اینا این موضوعات بزرگ بسازند و این افواهات پخش میکنند. در غیر از اون اگر واقعا اینا اسناد و شواهد دارند و اینا این اسناد و شواهد رسانه‌ای نمیسازند، این اسناد و شواهد روان نمیکنند به مقامات مرکزی، به دولت مرکزی، ده حالتی ما مرتکب جرم میشه.
در صورت که اسناد و شواهد به دست بیایه، افغانستان مستقیم با ایران وارد گفتگو شوه یا ای که به نهادهای بلندتر مثل سازمان ملل شکایت درج بکنه؟
ما به یقین هستم که اگر اسناد و شواهد به دست بیایه، ما باید بسیار جدی موضوع را در شورای امنیت مطرح کنیم و بسیار جدی موضوع را در رابطه متقابل مطرح کنیم و در ارتباط با رابطه متقابل خود تجدید نظر کنیم. و ما فکر میکنم که اینمی امکان اگر با وجود بیاید و ما اصناد و شواهد به دست بیاریم، بسیاری از مشکلات رابطه متقابل منطقوی ما به یقین هستم که تا حدودی حل خواهد شد.
کبیر رنجور یک کارشناس سیاسی و حقوقی بود که گفت بدون داشتن اسناد و مدارک موثق اظهار نظر درباره مداخله ایران در امور افغانستان قابل توجه نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات محلی در ولایت سرپل از مساعدت‌های نقدی و غیر غذایی برای نزدیک به 300 خانواده بیجا شده از اثر جنگ‌های اخیر در دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد این ولایت خبر دادند. آنها از دیگر مؤسسات خیریه ملی و بین المللی نیز خواهان کمک به این بیجا شدگان می باشند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش عالم رحمانیار می شنوید.
امروز برای نزدیک به 300 خانواده بیجا شده از اثر جنگ های اخیر در دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل از سوی هیئت اعزامی مقام ریاست جمهوری، کمیته مبارزه با حوادث و دفتر حمایت اطفال مقیم این ولایت مساعدت نقدی و غیر غذایی گردید. محمد ظاهر وحدت والی سرپل برای رادیو آزادی گفت برای 31 خانواده شهدا به هر خانواده مبلغ 100 هزار افغانی از سوی هیئت اعزامی مقام ریاست جمهوری، برای 297 خانواده بیجا شده که به هر خانواده مبلغ 3 هزار افغانی از طرف کمیته مبارزه با حوادث طبیعی ولایت و به هر خانواده آنان 12 قلم مواد غیر غذایی که شامل 3 تخته کمپل، 1 سیت آشپزخانه، 2 تخته ترپال، 1 کیت صحی، 2 عدد و دیگر ضروریات خانه از سوی دفتر حمایت فال مقیم سرپل مساعدت کردید است. والی سرپل گفت
هر فامیل 1000 افغانی که 3 روزش 3000 افغانی می شد و اینا برشان رسانده شده و همچنین شما می فهمین که رساندن کمک یک پرسجر دستفاگیر خود را داره و او چیزی که در اختیار ولایت بود همو بود که او را ما به دست تک تک ترشان رساندیم. یعنی تا ساعت 11 امروز 297 فامیل سروی شده، ولی ما همزمانی که سروی را انجام دادیم همزمان توزیع را انجام دادیم.
آقای وحدت این مساعدت ها را برای بیجا شدگان ناشی از حوادث خونین میرزا اولنگ بسنده ندانسته، از دیگر مؤسسات خیریه ملی و بین المللی نیز خواست تا از آنان دستگیری نمایند. شماری از بیجا شدگان ضمن قدردانی از مساعدت های صورت گرفته از دولت میخواهند هرچی عاجل محل زیستشان را تأمین امنیت نمایند تا آنان بتوانند با خانه و کاشانشان برگردن.
یه چیزی آوردن نتونستیم، دمی خود آوردیم تا یک قد کالا آمدیم. چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم، طرف داریم کمکی. خودی من مادمی مریض، همی طرفیم همی دمی خود کش نمیتونیم. بچه های میتا یک قد کالا آمده دیگه هیچ چیزی نیست.
در این هوای گرم، در هوای آتیش سوزانه که نمیجه رسیده، یک چیزی که مسلمان ها دمو کمک و رسیدگی که از طرف و طرف موشه نشده دیگه، سرلوج و پایلوج دشمانده هستن دیگه، نمیره کدام بودجه و دارایی برای خورده کس نتونسته. هیچ نه کوشی، نه کالایی، نه شو پوشی، نه چایخوری و نه هیچ چیزی برای خنورده، فقط دم خور کشیدن و وی که تلف شده تلف، وی که آماده اینمی جی با یک سرلوج پایلوج برهنه اینمی جی رسیده.
این کمک ها در حالی توزیع می شود. شام دیروز نیز تعداد 235 تن از گیرماندگان در روستای دره میرزا اولنگ از چنگ طالبان مسلح نجات داده شده و به مساجد قرای چلانگوم و توغنی مرکز شهر سرپل جا بجا شدند که این افراد نیز به کمک های بشری سخت نیاز دارند.
والی سرپل محمد ظاهر وحدت در مرکز این ولایت به خبرنگاران گفته است که اگر به زودی عملیات تصفیوی در منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد این ولایت آغاز نشود، او از کارش استعفا خواهد کرد. این در حال است که نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان برای آغاز عملیات در این منطقه شخصا به ولایت سرپل رفته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم صحبت از کشور همسایه افغانستان، پاکستان. صدراعظم برکنار شده پاکستان امروز چهارشنبه به همراهی هوادارانش یک راهپیمایی دو روزه را آغاز کرد. این راهپیمایی از شهر اسلام آباد آغاز شد و تا لاهور شهر زادگاه وی ادامه می‌یابد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نواز شریف صدراعظم برکنار شده پاکستان در یک حرکت نمایش قدرت راهپیمایی دو روزه را از شهر اسلام آباد به استقامت لاهور آغاز کرد. در جریان این راهپیمایی نواز شریف بدون در نظر داشت تهدیدات امنیتی دو شب را در مسیر شاهرای اساسی جی تی رود که اسلام آباد را با شهر لاهور در ایالت پنجاب پاکستان وصل می کند سپری خواهد کرد. شاهد خاقان عباسی قانونگذار از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ که در پست صدارت نواز شریف را تعویض کرد قبل از آغاز راهپیمایی نواز شریف را سه بار در آغوش کشید. موترهای حامل نواز شریف و هوادارانش بعد از عبور از سرک اساسی اسلام آباد از شهر نظامی راولپیندی گذشته و راهپیمایی در مسیر شاهرای اساسی به استقامت لاهور ادامه خواهد یافت. نواز شریف گفته است می خواهد یک بحث را در پارلمان و با مردم در مورد این نکته آغاز کند که چرا یک صدر اعظم انتخابی در پاکستان نمی تواند دوره کاریش را ختم کند. در کشوری که در حدود نیم عمر 70 سالش توسط نظامیان اداره شده است. نواز شریف روابط دشوار با نظامیان پاکستان دارد و بعد از آن که از قدرت برکنار شد در ابراز نظر در مورد مسئله حساس روابط ملکی ها و نظامیان پاکستان خیلی محتاط بوده است. ستر محکمه پاکستان نواز شریف را به تاریخ 28 جولای سال جاری میدادی بر اساس اتهامات فساد بر ضد وی و خانوادهش از پست صدارت آن کشور برکنار ساخت. تصمیم ستر محکمه پاکستان در مورد برکناری نواز شریف مورد انتقاد برخی کارشناسان مستقل قرار گرفته است. آنها این تصمیم را یک جانبه و به دستور اردوی پاکستان خواندند. حزب نواز شریف در حقیقت می‌خواست شاهد خاقان عباسی برای مدت 45 روز به طور موقت صدر اعظم پاکستان باشد تا شهباز شریف والی پنجاب و برادر کوچک نواز شریف کرسی پارلمان پاکستان را حاصل کند. ولی اینک حزب نواز شریف می‌گوید پلان تعویض شاهد خاقان عباسی را با برادر نواز شریف ندارد. راهپیمایی نواز شریف یک روز بعد از آن آغاز شد که طاهر القادری ملای پرحرارت اپوزیسیون از خارج به پاکستان دوباره برگشت و می‌خواهد به خاطر کشته شدن 8 طرفدارش که در سال 2014 میلادی صورت گرفت خواستار تأمین عدالت شود. طاهر القادری از طرفدارانش خواسته است منتظر فراخوان وی برای راهپیمایی در شاهرای جی تی رود باشند که نواز شریف و هوادارانش در آن راهپیمایی می‌کنند.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. فابریکاداران کشمیره و پست در هرات از نبود امکانات برای تولیداتشان شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند عدم همکاری حکومت افغانستان با صادرکنندگان پست باعث شده تا افغانستان سالانه میلیون‌ها دلار آمریکایی از این سکتور ضرر کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
نخستین فابریکای کشمیره و پوست در شرک صنعتی هرات فعال شده است. عبدالبصیر هوتک رئیس اتحادیه فابریکات کشمیره در این ولایت میگوید که روزانه هزاران پوست گوسفند و گاو در این فابریکاها تولید و پروسس می شود.
روزانه حدود 1000 تا 1500 گوسفندی، 1000 تا 1500 بوزی و 3 تا 400 جلد گاوی ما کار کرده می توانیم اینجا.
آقای هوتک به خبرنگاران گفت تولیدات آنان تمام نیازمندی‌های افغانستان را از این حیث برطرف می کند، اما او تأکید می کند که عدم حمایت دولت از فابریکاداران فعالیت های کاریشان را با چالش های متعدد مواجه کرده است.
کلانترین مشکلی که ما در قسمت چرم و پوست داریم این موضوع کارتمال است که پوست در وقت پوستگیری از ایوان قطع می شد توسط کار. احتیاط نمی شد، ماشین آلات هم حکومت متاسفانه تا بال معرفی کرده نتانست و عنوان یک مزله تا کنون در این عصری که جهان خیلی پیش رفته تا کنون این مزله باقی مانده. از اینجا بر شما میگم که از این بابت افغانستان در هر سال حدود 30 میلیون دلار ضایعات دارد.
اکنون شماری از جوانان در این فابریکا مشغول کار شدند. این افراد از حکومت افغانستان می‌خواهند که این سکتور را حمایت و جلو چرم کشورهای خارجی به مارکت افغانستان را بگیرد.
از دولت می‌خواهیم که مثلا از خارج پوست نه همینجه تک کشور ما خود ما همینجه پوست جور کنیم، همینجه کفش جور کنیم، کفشان جور کنیم که به خارج احتیاجت نداشته باشیم. کار از ایران یله کردیم بیامدیم که ما گفتم به کشور خود بریم کار کنیم.
دولت همینه دیگه که به همچه فابریکای حمایت کنم که بچه ها مردم به کشور خارج نرم کشته میشن.
در سالهای اخیر فعالیت شرکت های کشمیره و پوست در افغانستان افزایش یافته است. اکنون ده ها تن از جوانان در این فابریکات در ولایت هرات مصروف کار هستند. در گذشته تمام چرم مورد نیاز مردم افغانستان از کشورهای خارجی وارد می‌گردید، اما حالا تولیدات چرم افغانستان برخی از نیازمندی‌های مردم این کشور را از قبیل کفش، کرتی‌های چرمی، کمربند و دیگر اقلام مورد ضرورت مردم را برآورده می‌سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
خردترین دختری که بلندترین قله کلیمنجارو را فتح کرده است 8 سال عمر دارد. کوه کلیمنجارو در تانزانیا در سرحد با کنیا واقع است و بلندترین کوه در آفریقا می باشد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک دختر 8 ساله امریکایی لقب خردترین دختر را کسب کرد که توانسته در بلندترین قله کوه کلیمنجارو واقع در تانزانیا بالا شود. بلندترین قله کوه کلیمنجارو 5895 متر ارتفاع دارد و این کوه بلندترین کوه در آفریقا در سرحد میان تانزانیا و کنیا واقع است. راکسی گیتر امرو با پدر، مادر و برادر 10 سالش به بلندترین قله کلیمنجارو یک جا رفت. راکسی به سی بی اس گفته که تمرین برای بالا شدن در این کوه را در زینه های خانه ایشان با پدر و مادرش انجام داده است. سالانه حدود 25 هزار نفر تلاش می کنند تا به بلندترین قله این کوه بروند، اما تنها 66 درصد آنها موفق به انجام آن می شوند. انجلا وروبیوا تبعی روسی در سن 86 سالگی به این کوه بالا شد و به عنوان سالمندترین زن که توانسته قله کلیمنجارو را فتح کند شناخته می شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام‌های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد خدمات صحی در افغانستان بشنویم.
از پیام‌های شما.
من از ولسوالی خوست ولایت بغلان زنگ زدم. کلینیک ولسوالی چند نفر کارکنانی که در کلینیک مقرر شدن فقط آن مدوایی را که از حتیام بغلان میارن او را در دواخانه شخصی خود تقسیم کرده، نه مریض معاینه میکنن و نه دوا میتن. بسیار یک برخورد خشونت آمیز با مریضان با مردم داره.
چاری گوسپندی ولایتی سریپور نیه کلینیک سید دارین. ایجا بیچاره ها را ما مردم خونبیزی میکنه، سیاسر ها ایجا میتازن تا توزار از توزار سنچایرک اوزه در قابله ها میبرین. این سواری گوسپندی ایجا میت قابله پیدا میشه، نیه دکترهای سید پیدا میشه.
در میدان شفاخانه ششتگی سن در بخش ولیاد نسایی شفاخانه ولسوالی کشمی ولایت بدخشان. این همه جا بسیار به عدالتی به غوری به حدی اخیر است. ما نارا میاریم پایوازا نمیمارا که نارا برده برای مریض بتا جا ماندن خودشان استفاده سو میکنن.
حسینی نماینده مردم باتور هستم، از ولسوالی ناهور در تماس شدم در برای ارتباط کلینیکای ولسوالی ناهور. یک مورد دوای بی کیفیت است. تعداد ادویه نظر به سابقه کم شده. مواد مصرفی که شامل قرطاسیه و مواد هایجین است کم است. مشکل برق دارد. تعمیر اساسی کلینیک صورت نمیگیرد. پول ترنینگ تبرکلوز رضاکاران چند سال است داده نشده است. پول گاز یخچال و گاز تعقیم وسایل کلینیک داده نشده است. وسایل طبی موجود نسبت به سابقه کهنه گردیده. هیئت‌های جسمی و وزارت مدت 3 سال است در ناهور نیامده.
پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد مشکلات در خدمات صحی در ولایات مختلف افغانستان. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
والی سرپل هشدار داده که اگر عملیات بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت به زودی آغاز نشود استعفا می کند. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که از یک حمله تروریستی بالای پوهنتون البیرونی در این ولایت جلوگیری کردند. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان و هزاران طرفدارش راه پیمایی دو روزهشان را امروز آغاز کردند. به نظر می رسد که این راه پیمایی اقدام است برای نشان دادن نفوذ سیاسی شریف. بعد دنبال هشدارهای کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، جرمنی نگرانی عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. و یک موتر گروه از سربازان را حوالی 8 صبح امروز در شمال غرب پاریس زیر گرفت. پلیس گفته در این رویداد 6 سرباز زخمی شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادار می شویم که برنامه های رادیو هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقات انتخاباتی برای تیم آشیارا کاراته در کابل دوام دارد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ورزشکاران از 17 ولایت اشتراک کردند. مسابقات آشیارا کاراته در وزن‌های مختلف در جمنازیم ریاست تربیت بدنی به تاریخ 8 آگوست آغاز و تا دی همین ماه ادامه می‌یابد. هدف این مسابقات معرفی چهره‌های برتر به تیم جوانان نوجوانان و تیم بزرگ سالان است. تیم الف کرکت افغانستان از افریقای جنوبی به کشور برگشت. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تیم الف کرکت در مسابقات سه جانبه با هند و افریقای جنوبی اشتراک کرد و هر 4 بازیش را باخت. این مسابقات به میزبانی افریقای جنوبی به تاریخ 28 جولای سال روان میلادی آغاز و به تاریخ 7 آگوست خاتمه یافت. و در مسابقات فاینال سوپر جام اروپا، ریال مادرید منچستر یونایتد را شکست داد. تیم فوتبال ریال مادرید تیم فوتبال منچستر یونایتد را 2-1 مغلوب ساخت و موفقیت بازی را از آن خود کرد. این مسابقه شب گذشته ساعت 11:15 به وقت کابل در میدان ورزشی اسکوپی برگزار شد. پایان خبرهای ورزشی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان محترم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشر. وقتی میگیم حق بشری، یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه و چیزی که نمیتونیم ما از او سلب بکنیم. و این حق به اساس قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی برای افراد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق از این نداره که این حق را از او سلب بکنه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیه برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تاسویه لیسانس دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست در سی تعلیم در افغانستان، میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه نخواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق و دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی است که باعث از این میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد به سر ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوبه بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم همین بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز عده ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسن. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و ای که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه، ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از او هم مفیدیت از او به دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکل باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه داریم پول گرفته میشه. بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تحصیل میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال، ما یکی از عوامل اینکه اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه، امنیت بیاید و اصول که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم. خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر ریشه‌کن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده میشه. سوامی لامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه. و مسئله ای که گفتن عدم دسترسی اشخاص به این حق، خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی؟ حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حقی از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارزی برای ارزی داده میشه. فرد که از این حق محروم شده باشن، اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمیم که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب زیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن، و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه، در استوایی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از اون بچه، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلام اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده ده. شانه باز موضوعات مثل صلح، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نو دوستی هست. اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه. و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لاتوکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونها نظارت به عمل میایه که با اونها چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان از این هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره؟ یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خور از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید خوشی و سعادتتان برنامه این هفته را آغاز می کنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد تفریگاه های ولسوالی پغمان و اینکه این تفریگاه ها چه زمان ساخته شده و در چه وضعیت قرار دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که با همکارم فوزی نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
در بطره هوای پغمان بطره دسمال نگار شوام که بادم ببره
پیش من کمتر بگو افسانه پاریس را زین جهان بیوفا گلگشت پغمانم بس است. شنونده های عزیز، ولسوالی پغمان از جمله جاهای تفریحی مردم افغانستان در تابستان است که تقریبا 25 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد. این منطقه سرسبز و زیبا دارای باغ‌های زیاد است که مشهورترین باغ آن باغ عمومی نام دارد و پایان‌تر از دره پغمان واقع شده است. گفته می شود طاق ظفر پغمان که یکی از بناهای تاریخی افغان هاست و بالاتر از بازار مشهور چندلبایی موقعیت دارد، برای اولین بار جشن استقلال در آنجا برگزار کردید. بر علاوه این که مردم به روزهای جمعه و رخصتی به باغها و درهای زیبای پغمان می روند و میله می گیرند، عده هم به زیارتگاه های مشهور پیر بلند و خواجه مسافر آنجا نیز می روند و زیارت می کنند. همچنان چشم ساران پغمان هم که آب گوارای دارد، مردم خود را مستفید نموده از آن استفاده می نمایند. آشوق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد میله جاها و موقعیت پغمان معلومات می دهد.
ولسوالی پغمان در غرب کابل واقع دارند و آب و هوای بسیار خوب در سطح کابل دارند. دره پغمان دریا داره که به دریای کابل وصل شده و چندین بندا داره که به خاطر آبازی مردم ساخته. سابق قبل زیارتای مشهورش که هست، همیشه های کاروسی میکردند. وقتی که عروس می گرفت می آمد، خود شاه می رفت در زیارت، یک زیارت میکردند، زیارت پیر بلند میگه، یک مشهور زیارت از تپه بر پغمان قرار داره. دره پشه خود در عقب دره پغمان قرار داره، کجا مردم قدر رفت آمد نمیکنند. رایش خامه است، بسیار فاصله زیاد دارد نسبت به دره پغمان.
باید گفت پغمان جایی است که توجه بیشتر به آن در دوره امانیه صورت گرفته است و باغ عمومی پغمان که انباشته از درختان انبو و گل و سبز است، جشنها و میله ها را رنگینی زیاد می بخشید. که به نزدیک این باغ تعمیر تئاتر و سینما هم در آن زمان ساخته شده بود. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد سابقه باغ عمومی پغمان می گوید.
باغ عمومی پغمان جایی است که اعلیحضرت امان‌الله خان برای برگزاری جشن استقلال او را ساخته بود و در روزای استقلال که در هفته اخیر ماه اسد هر سال برگزار می شد اونجا میله می بود و اونجا لاسپیکرها را نصب کرده بود، رادیو نشرات می کرد و اونجا برای کسایی که خدمت خوبی کرده بود و برای از او انعامها داده می شد، برای دقانها و برای دیگه مردم اونجا سینمای بسیار مقبولی ساخته بود که یک سینمای به همتا بود و همونجا یک مسجد را ساخته بود، چهار طرفش و سرکار تقریبا پخته و مورول سنگی را برش ساخته بود که توسط فیلها او را میکشاندند و سرکار سرش هموار میکرد. خوشبختانه او رول سنگی تا انوس همونجا هست، یادگاری از امون زمان است.
باغ شاه محمود خان نیز یکی از باغ‌های سرسبز و خوش آب و هوای پغمان است که در سابق این باغ با داشتن میوه گیلاس و آبشارهای طبیعیش خیلی علاقه‌مندان داشت که سیاحین و توریستان هم از جمله هواخواهان این تفریگاه بودند. معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند، آمر انستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان که بارها برای میله به پغمان رفته است، میگوید.
این تفریگاه را به نام باغ شام محمود خان می نامند که تقریبا 13 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد و این یک باغ بسیار وسیع است که انواع مختلف درختان زینتی، گلها پیدا میشه. میوه ها زیادتر زردالوس، سیب است، آلوبالوس و گردالو است. گیلاس است که گیلاس پغمان از شهرت بیشتر برخوردار است. یک البته در این آخر این باغ تحت یک منیجمنت بسیار درست و دقیق در آمده و به یک تفریگاه بسیار مقبول تبدیل شده.
در مسیر راه کابل الا پغمان که حدود کمتر از یک ساعت راه است، باغهای خرد و کوچک به چشم می خورد که از آن گذشته به بازار چند دلبایی پغمان منتهی می شود و بالاتر از آن دره پغمان می آید که سر آغاز این دره باغ عمومی با تجمع مردم جلب توجه می کند. تهیه کننده برنامه مهریه انوری به این میله‌جاها سر زده و عرف‌های را با تعداد از مردم که مصروف میله و بازی و سرگرمی‌اند انجام داده است و خواستیم نظرشان را درباره تفریگاه‌های پغمان با شما شریک سازیم.
شما بفرماین، خدا معرفی کنین بر شنونده های ما.
نام ما گلابی، ما در اینجا باغان هستم، باغ مومی است، باغ میله است، از دولت است.
زیادتر مردم اینجا که می آین در کدام فصل می آین بر میله؟
از این بار شروع میشه، از بعد از ماه عمل نگه تا ماه میزان تا خنک میشه.
باز قسمت ها می بینیم که در هر جای زمت و گلای مقبول است و در پالیش باز توشک ها و فرش ها اموار است و تخت هاست. میشه که بگوین از طرف کی ای وسایل آورده شده و گرفته شده؟
هیچ چیزا از این بوتلی هاست، این دکاندار آورده شده. می جا مانده که یک نفر به یک چای نام میخوره.
چقدر سال میشه که در این باغ به صفت باغبان هستین و مسئولیت باغ دارید؟
والا ما 10 سال فکس نمی باغ هستیم که خواه هستیم، شب هم هستیم روز.
زنده باشید، تشکر. می خواهیم که همراه یکی از امی کسایی که در میجا کبابی دارن و به اصطلاح در بالای کوری کباب استاد هستن، می خواهیم که گپای از اونا رو بشنویم که اینا آمادگی کی را و از چی را گرفتن.
نام ما پهلوان عزیز الله است. دیگه ما کبابی باغ مومی هستیم، کباب چوپان کرایی دیگه نمی چیزا خوردن نه برای مردمی که میله می آیم بساط می آیم نمی جا ما با خدمت هستیم.
در کدام روزا فروشاتتان خوب است؟
روزای جمعه.
مردم زیاد می
آیم؟ زیاد می
آیم. امید است که ما که همراه شما صحبت می کنم مانع کارت نشم.
نه نه نه.
در حدود چقدر گوشت کباب می کنید اینجا؟
اینجا خوب گوشتند است برای کاست. اما روزیش باز کم است، روزای رخصتیش باز 4 تا 5 تا 6 تا.
تشکر است.
اسم حماس از یک تن از متعلمین صف 11 هم. ما اینجا خواستیم که همگی 4-5 فامیل یک جا شدیم، میخواستیم میله بیاییم.
در حدود چقدر نفر شاید
در باشن؟ در حدود شاید 50 نفر باشیم.
میشه بگویی که در این باغ کدام درخت ها زیاد جلب توجه میکنن؟
درخت چهارمغز است.
میبینم که از چهارمغز استفاده کردی، حتما برای زیک لبایت هم کم کم رنگ شده. میشه بگویی که هیچ چرا استفاده کردی؟
به خاطر چهارمغز استفاده کردیم، چرا که چهارمغز به دندان ها بسیار خوب است، دندان ها رو سفید میکنه.
نگفتی که پوست یا خود چهارمغز؟
نه چرا که بین چهارمغز خودش خام است و پوستش به دندان ها مفید است.
نام ما من است، یکی از شهروندان کابل هستم، از شارنا اومدیم، دیگه همراه 3 فامیل هستیم.
شما قبلا هم آیا دیده بودین این میله جاها را؟
بله بسیار زیاد اومدیم، هر وقت سابق به جمعه و پنجشنبه و گپسخان می اومدیم. باز امروز خواستیم چون یک 2 میهمان خارجی، 1-3 میهمان داشتیم، اونا وقتشان کم بود، گفتیم خیر بیاین برویم پغمان سعی کنین، از نزدیک بسیار جای مقبول دیدنی است.
مرسل است.
مرسل جان، خودت از کجا آمدین؟
از امریکا آمدیم، یک چند روز میشه، 3-4 روز.
خودت مهمان آمستی از راه دور. برای ما این رو بگوین که دمی باغ چطور خوشایند است؟
بسیار خوشایند، آب و هوای خوب، سایه.
در امریکا چطور اتر جای بر تفریح است؟
بله یا از خوصان در جایی که ما کولرادو هستیم، بسیار شبیه به کابل افغانستان، این پغمان هم اینجا از بسیار کوه کوه بندی است.
اسمون نعمت الله.
باشنده کجا هستی؟
باشنده پراچی.
اینجا چشمه هم هست دهی قریه؟
دهی قریه یک چشمه زیاد داره، دبالش او دره پایان میگیم، او داره، کاریز داره، بسیار دره خوب است. اوایست که او میخوری چیزی که خورده باشی در نقبار نردم میکنه، کاکولا باره.
اسم نقیب لاست، از پغمان هستم، در باغمی کانتین دارم.
دهی کانتین چی چیزا رو مفروشی؟
به اصطلاح نشابه باب است، پیپسیس میرنداس فانتاز، اگه چیزا نیز دیگه دوغ هستن.
این نوشابه ها از کجا میاری؟
برادرم از کابل میاریدم.
دوغه چطور؟ از اینجا میگیرین؟
دوغه خود ما گاو داریم، مهم میکنیم ماسا بعد از این دجک میزنیم با دوغ میشه میریم اجده بوتالا در اینجا.
بوتالا چند افغانی مفروشیم؟
بوتالا کلانش 40 رپه، خوربهش 20 رپه.
تشکر، زنده بود.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، با برآمدن از ازدحام باغ عمومی محل طاق ظفر رسید و از باغبان آنجا گپ‌های را درباره این ساختمان کمان مانند که آن را به نام شیر دروازه هم می نامند پرسیده، وی از معلومات خود در مورد چنین می گوید.
شیر دروازه از طاق ظفر است. هر دوش یک جای ساخته شده. شیر واره گفت افغانستان گرسته کمان لاخان. شیر واره گره تور شیر دروازه از طاق ظفر. لاوی است که در اون نشان است. نام شهید ها است. سال و بگیر نمان است. کنون ما توته توته پس یک جای کرده اونجا مانده. یک قرکاسی که هیچی میشه هیچ جایی نمیشه.
قابل یاد آوریست که ولسوالی پغمان بعد از چند دهه جنگ دوباره روی آن کار صورت گرفته و مردم پغمان توانسته است که با همکاری شاروالی آنجا باغها و جاهای تفریحی را از هر جهت فعال بسازند و به گفته مردم پغمان وضع امنیتی نیز به کلی خوب است. مسئولین امنیتی در هر قدم مواظب مردم بوده و تدابیر جدی گرفتند. باسم عاشق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد وضع فعلی پغمان می گوید.
امنیت پغمان از لحاظ تفریح امنیت بسیار خوب دارد و خصوصا در روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای تعطیل است، خود ولسوالی پغمان و قماندانی امنیت در تمام ساحات حضور دارند و هم بعض کسایی که مثال خلاف قانون رفتار میکنند و را اجازه نمیدند.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. شاد و کامگار باشید.